ساعت 22 در تهران. اینجا رادیو فرداست. از هر جایی که همراهید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان به شما سلام میکنیم، شمایی که بعد از رادیو پس فردا همچنان با رادیو فردا موندید. آزاده اسدی هستم و در ساعت‌های آخر یک شنبه شب 13 مهر ماه، یک شب تعطیل در ایران، با شما خواهم بود در یک برنامه زنده نیم ساعته از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمس شروع می‌کنیم و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها از اطراف شهر کوبانی حاکی از شدت گرفتن درگیری‌ها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای خلافت اسلامی کنترل بخش‌هایی از یک تپه استراتژیک مشرف به این شهر را در اختیار گرفتند. خبرگزاری‌ها اما گزارش داده‌اند که کنترل بخش شمالی این تپه همچنان در اختیار کردها و شورشیان سوریه مخالف گروه خلافت اسلامی است. گزارش‌ها حاکی است که میان حزب الله لبنان و جبهه النصره درگیری‌های شدیدی در شرق لبنان در نزدیکی مرز سوریه رخ داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به حزب الله گزارش داده است که دست کم 16 نفر از افراد جبهه النصره که به حمله به مواضع حزب الله در حوالی ارسال دست زدند کشته شدند. این منابع شمار کشته شدگان حزب الله را 2 نفر اعلام کردند. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که بابک زنجانی و شماری از شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرده است. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا که در روز جمعه صادر شده آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسات گرفته شده است. وزارت دارایی بریتانیا اعلام کرده است که علاوه بر بابک زنجانی، شرکت بازرگانی سورینت متعلق به او، همچنین دانشگاه صنعتی شریف، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شدند. علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید همکنون برای تأمین نیازهای داخلی حداقل با 50% کمبود روبرو هستند. آقای جهانگیریان به خبرگزاری های ایران گفته است که صنعت هوانوردی ایران به دلیل تحریم ها خسارت دیده و همین هم باعث شده تا همکنون 300 هواپیما برای رفع نیاز داخل کم داشته باشند. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزوده است که در حال حاضر فرودگاه ها ظرفیت خدمات دادن به 85 میلیون نفر را دارند، اما تنها به 45 میلیون نفر سرویس می دهند و در برخی فرودگاه ها فقط از 5% ظرفیت آنها استفاده می شود. به گفته سازمان بهزیستی ایران از اول مهر ماه امسال 23 میلیارد تومان برای دادن یک وعده غذای گرم به کودکان محله‌های کودک در مناطق آسیب پذیر و حاشیه نشین اختصاص داده شده است. محمد نفریه معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی به خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر 17 هزار مهد کودک در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود 8 هزار تا در مناطق روستایی هستند. او افزوده است که طرح دادن یک وعده غذای گرم تا کنون فقط در مهدهای کودک در مناطق روستایی اجرا می شد. دولت افغانستان به ماتیو روزنبرگ خبرنگار اخراج شده نیویورک تایم اجازه داده است به این کشور بازگردد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در توییتر خود نوشته است که از دادستانی خواسته است ممنوع الورود بودن این خبرنگار را لغو کند و او می تواند هر زمانی که می خواهد بازگردد. دادستانی افغانستان 2 ماه پیش مطلب از این خبرنگار را مغایر با مصالح ملی این کشور اعلام و او را اخراج کرد. ماتیو روزنبرگ نوشته بود که پس از 3 ماه بنبست در جریان شمارش آرای انتخابات افغانستان، برخی از وزیران و مقام‌ها در صدد قدرت را خود به دست بگیرند.
خیلی متشکرم. از مینا بهارمس بود. خبرها را شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. چهارده تن از فعالان مدنی در ایران برای واکنش به فعالیت گروه خلافت اسلامی اعتصاب قضا می کنند.
اعتصاب قضا رفتار مدنی هست برای کسانی که از رفتارهای خشونت‌آمیز خودداری می کنند. هیچ سلاحی رو در اختیار ندارم.
وزارت دارایی بریتانیا گفته نام بابک زنجانی و دانشگاه صنعتی شریف را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرده.
ترکیب تغییر رفتار ایران و مطرح کردن زمینه حقوقی این پرونده ها دست به دست همدیگه دادن به افزایش تمایل به روابط با ایران.
هشدار و ابراز نگرانی در مورد افزایش مصرف الکل در ایران.
اگر مصرف مشروبات الکلی رو فقط محدود کنیم به اون جمعیتی که به طور منظم مصرف میکنن، وقت ماجرا خیلی غریب خواهد شد. بالاترین رقم مثلا برای روس‌ها 23 لیتره.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که برخی از معترضان در خیابان‌های شهر هنگ کنگ موانعی را که در اطراف ساختمان‌های دولتی گذاشته شده بودند برداشتند، اقدامی که برخی از آن به عنوان عقب نشینی یاد می‌کنند و بعضی دیگه گفتند معترضان در حال تغییر مکان اعتراضات هستند. هانا کاویانی.
با آغاز هفته کاری تازه در هنگ کنگ از روز دوشنبه، دولت محلی به معترضان هشدار داده که راه را برای آمد و شد کارمندان باز کنند و به خانه‌هایشان بازگردند. در ساعات پایانی روز یکشنبه به وقت محلی در شرق آسیا، خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که گروهی از معترضان هنگ کنگی و برخی از آنها با چشمانی اشک‌آلود منطقه مونکوک را ترک کردند. آنطور که معترضان به خبرگزاری‌ها گفتند و در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر می‌نویسند، این برای آنها به معنای عقب نشینی کامل نیست و بسیاری از آنها به نقطه دیگری از شهر به نام ادمیرالتی که آنجا هم محل تظاهرات است می روند. منطقه مونکوک در روزهای گذشته نه تنها صحنه اعتراضات دموکراسی خواهان هنگ کنگی بوده، بلکه در کنار سرکوب نیروهای امنیتی این منطقه شاهد درگیری هواداران حکومت پکن با دموکراسی خواهان نیز بوده است. هزاران معترض هنگ کنگی که نمادهای اعتراضشان روبانهای زرد و چتر است و بسیاری از آنها دانشجو هستند، در روزهای گذشته همچنین با اعتراض برخی از همشهریان خود مواجه شدند که می‌خواهند زندگی مردم این شهر به روال عادی بازگردد و کسب و کار ادامه یابد. در دو هفته که از شدت گرفتن اعتراضات در هنگ کنگ می‌گذرد، پلیس با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و باتوم به مقابله با معترضان برخاسته و ده‌ها تن نیز بازداشت شدند. معترضان هنگ کنگی خواستار یک چیز هستند: حق رأی، و رأی به نامزدی که از فیلتر حکومت مرکزی پکن نگذشته باشد. هنگ کنگی ها که قرار بود در سال 2017 میلادی، 3 سال دیگر، در اولین انتخابات مستقیم دولت محلی خود را برگزینند، از تغییراتی که حکومت مرکزی چین در قانون انتخابات اعمال کرده ناراضی‌اند. آنها همچنین خواستار برکناری رئیس کنونی دولت محلی هنگ کنگ هستند که همچنان میگوید از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره‌مند بوده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما از هنگ کنگ سری بزنیم به منطقه خاورمیانه. گزارش حاکی است که شبه نظامیان تندروی وابسته به النصره و خلافت اسلامی به مواضع حزب الله در غرب سوریه و شرق لبنان حمله کردند. جزئیات رو از ایلیا جزائری بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در لبنان.
از حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی، حمله شبه نظامیان دو گروه النصره شاخه القاعده در سوریه و همچنین شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به مواضع حزب الله در منطقه قلمون واقع در غرب سوریه شروع شده. این درگیری ها به داخل خاک لبنان کشیده شده، یعنی مرزهای شرقی لبنان با سوریه. در منطقه ارسال که ماه گذشته هم شاهد درگیری بوده، ارتش لبنان و شبه نظامیان تندرو و نزدیکی به البک هم رسیده. طبق گزارش‌های رسمی تا الان 2 نفر از نیروهای حزب الله و 16 نفر از شبه نظامیان تندرو کشته شدند. هنوز آمار دقیقا مشخص نیست، چرا که به خاطر ادامه درگیری‌ها به نظر میشه شمار تلفات هم بیشتر بشه. بعضی از ساکنان محلی اینطور که شاهدان عینی میگن به نیروهای حزب الله پیوستن در دفاع از مناطقشون، و همچنین شاهدان عینی میگن دیدن که زخمی‌های از منطقه در حال انتقال هستند. فیلم‌های منتشر شده از اینکه نیروهای حزب الله در حال انتقال نیرو و همچنین مهمات به مناطق درگیری هستند. در 4 نقطه درگیری‌ها همچنان ادامه داره. اینطور که منابع رسمی لبنانی میگن حمله بزرگی بوده. قبلا شبه نظامیان تهدید کرده بودند که اگر حزب الله از سوریه خارج نشه، دوباره دست عملیات در خاک لبنان خواهند زد.
و برگردیم به ایران و بشنویم از واکنش ها به داعش. 14 تن از فعالان مدنی در ایران با انتشار بیانیه ای از آغاز کمپینی که اعتراض به سکوت و انفعال در برابر جنایات هولناک داعش خواندند خبر دادند. امضا کنندگان این بیانیه از افراد و جریان های فکری گوناگون در این کارزار علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش گرده هم آمدند و تصمیم دارند از روز دوشنبه به مدت 3 روز اعتصاب قضا کنند. بعضی از امضا کنندگان این بیانیه نسرین ستوده، داوود هرمیداس باوند، ادیب برومند و فریبرز رئیس‌دانا هستند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران و از امضا کنندگان این بیانیه انگیزه و هدف از این کمپین رو پرسیده.
اعتراض به خشونتی هست از طرف نیروهای داعش در منطقه خاورمیانه و به ویژه با تمرکز در منطقه عراق و مایل این که توجه افکار عمومی دنیا به این قضیه جلب بشه تا بیش از پیش جلوی رفتار خشونت‌آمیز نیروهای داعش در این منطقه گرفته بشه.
این اعتصاب قضایی که شما پیشنهاد کردین از چه زمانی آغاز خواهد شد و چه کسانی در این کارزار شرکت دارند؟ میتونید اسامی اونها رو بگین؟
اعتصاب قضای مؤسسان کمپین مبارزه با توحش داعش از فردا صبح آغاز میشه. میدونید اعتصاب قضا رفتار مدنی هست برای کسانی که از رفتارهای خشونت‌آمیز خودداری می‌کنند و علاوه بر اون هیچ سلاحی رو در اختیار ندارن و خودشون از استفاده از سلاح این ممنوعیت رو برای خودشون قائل هستن. دست آخر یک گروه یا شخص ممکنه که متقاعد بشه برای جلب افکار عمومی دست به اعتصاب قضا بزنه. ما از فردا برای 3 روز اعتصاب قضا اعلام کردیم در اعتراض به رفتار نیروهای داعش.
خانم ستوده، پس از پایان اعتصاب قضای 3 روزه اعضای مؤسس کمپین چه فعالیت دیگه‌ای در این زمینه خواهید کرد؟
این کمپین چند روزی بنیان گذاشته شده. ما پس از اتمام اعتصاب قضا نشستی رو در منطقه کردستان خواهیم داشت و بعد از اون به تبادل نظر برای پیگیری برنامه‌های کمپین خواهیم پرداخت.
چه شد که تصمیم گرفتین در این موقعیت زمانی خاص دست به چنین کمپین و کارزاری بزنید؟
از ابتدای شروع اقدامات داعش در منطقه عراق البته که افکار عمومی دنیا به این موضوع جلب شده بود و به ویژه فعالان حقوق بشر روز به روز بیش از پیش نگران اقدامات این نیروهای نظامی در منطقه هستند. محاضا تصور عمومی بر این بود که ممکنه نیروهای داعش پس از چند ماه حکایتشون به سر بیاد. این اتفاق نیفتاده. در منطقه رو به گسترش هست. تمایلاتی که نسبت به اینها نشون داده میشه و همینطور اقداماتی که در منطقه برای خودشون قائل شدن و به همین دلیل و در روزهای اخیر با خشونتی که در منطقه کوبانی به راه انداختند ما تشخیص دادیم که واقعا دیگه باید وارد عمل بشیم. یه عمل اعتراضی این کمپین تشکیل شد، سنگ بنا گذاشته شده و امیدوارم که در گام‌های بعدی بتونیم اقدامات مؤثرتری رو برای جلوگیری از این خشونت به کار ببریم.
نسرین ستوده بود، وکیل دادگستری در تهران، از امضا کنندگان یک بیانیه علیه داعش. حسین قویمی با او گفتگو می‌کرد از رادیو فردا. همطور که شنیدید 14 تن از فعالان مدنی در ایران بیانیه‌ای رو امضا کردند و کمپینی رو بنیان گذاشتند که اسمش رو اعتراض به سکوت و انفعال در برابر جنایات هولناک داعش گذاشتند. اما یک گزارش دیگه بشنویم. وزارت دارایی بریتانیا در اطلاعیه اعلام کرده که نام بابک زنجانی و تعدادی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های ایرانی رو از فهرست تحریم‌های خودش خارج کرده. این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در تابستان برابر با خرداد و تیر ماه گذشته مبنی بر آزادی اموال این افراد و مؤسسه‌ها گرفته شده. جزئیات را از همکارم رضا جمالی می‌شنویم.
وزارت دارایی بریتانیا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرکت ملی نفتکش ایران، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه معلم، بانک سینا و همچنین بابک زنجانی و شرکت متعلق به او سورینت را از فهرست تحریم‌های خود خارج کرده است. این اطلاعیه روز 3 اکتبر برابر با 11 مهر ماه در وبسایت وزارت دارایی بریتانیا منتشر شده است. در این اطلاعیه آمده که لغو این تحریم‌ها بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ صورت گرفته و از آنجایی که تقاضایی برای تجدید نظر در حکم دادگاه انجام نگرفته، احکام دادگاه اتحادیه اروپا لازم الاجرا می‌شود. بابک زنجانی به همراه مؤسساتی که مشمول لغو تحریم‌ها از سوی وزارت دارایی بریتانیا شدند، پیشتر متهم به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شده بودند. مرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در لندن که موضوع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته‌ای ایران را دنبال می‌کند، در ارزیابی خود از لغو این تحریم‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
باید به بازتاب دو مسئله نگاه کنیم. یکی این که زمینه حقوقی این نهادهای شامل تحریم طوری نبود که اگر به مرحله استیناف بره در دادگاه عالی بریتانیا، خزانه داری بریتانیا مطمئن باشه که میتونه این تاییدیه بگیره. همواره در این چند ماه علامت سوال بود. اما خب در بسیار مواقع حتی در بریتانیا یا اتحادیه اروپا ما دیدیم حتی دادگاه وقتی به سود ایران رأی میده این تحریم‌ها برداشت نمیشه، چون بلافاصله این مطرح میشه که نکات امنیتی هست در این پرونده که ما نمیتونیم ارائه کنیم و اینها سر جاش میمونه. در این مورد خزانه‌داری بریتانیا این کارو نکرد و این باید به عنوان دماسنج تغییر شرایط و فرصت‌ها در راستای روابط گسترده تجاری و سیاسی با ایران نگاه کرد. با توجه به اهمیت منطقه ایران، بحران هایی که در منطقه هست و فرصت هایی که در ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان انرژی دنیا در 2 دهه آینده خواهد بود، این مسئله رو در لندن بسیار پررنگ کرد که این فرصت ها رو نمیشه از دست داد در اقتصاد ایران. در حقیقت ترکیب تغییر رفتار ایران و مطرح کردن زمینه حقوقی این پرونده ها دست به دست همدیگه دادن به افزایش تمایل به روابط با ایران.
در میان اسامی که از سوی وزارت دارایی بریتانیا لغو تحریم شده اند، نام بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام فساد مالی و بازنگرداندن بدهیش به وزارت نفت در زندان به سر میبرد، دیده می شود. به اعتقاد مهرداد عمادی، حذف نام بابک زنجانی و شرکت متعلق به او سورینت از لیست تحریم‌های وزارت دارایی بریتانیا ربطی به مسائل پشت پرده و سیاسی ندارد و تنها مبنای حقوقی داشته است.
با توجه به 2 نقصی که در پرونده وجود داشت، باز اگر این پرونده به دادگاه عالی میرفت، سوال بود که آیا دادگاه عالی با توجه به اینکه این شخص در حال حاضر خودش در زندانه و امکان دفاع نداره و امکان عرضه اطلاعات بیشتر نداره برای دفاع، این در حقیقت یک زمینه واقعی حقوقی بود که حقوق این فرد بیش از این نمیشه انکار کرد. من تصور میکنم زیاد وزنی سنگینی نداره که چرا اسم آقای زنجانی اونجا بود. واقعیتش اینه که اندر حقوقی نگاه شد، نه از سوی ایران نه هم از سوی بریتانیا آنقدر کارهای آقای زنجانی مهم نبود که بخواد این یک به عنوان یک امتیاز دادن به تهران باشه یا به عنوان یک نشانه نرمش.
اتحادیه اروپا در سال 2012 نام بابک زنجانی را به خاطر نقش او در دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه نیز از طریق یک وکیل انگلیسی 2 سال پیش علیه حکم اتحادیه اروپا اعتراض کرده بود و 2 ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا اتهام‌های وارد شده به این دانشگاه مبنی بر همکاری با برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد.
باز هم در ایران، در حالی که حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 همچنان ادامه داره، صادق خرازی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی با روزنامه عربی الحیات از تلاش خودش و همفکرانش برای رفع حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده. بنیامین صدر.
صادق خرازی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه عرب زبان الحیات از حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی با عنوان اقامت اجباری یاد کرده و خواستار پایان آن شده است. وبسایت کلمه روز یکشنبه به نقل از صادق خرازی در گفتگو با روزنامه الحیات نوشته که او از تلاش برای پایان بخشیدن به حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد خبر داده است. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از بهمن ماه سال 89 در حصر یا به تعبیری حبس خانگی به سر میبرند. پیشتر علی مطهری نماینده تهران در مجلس به نقل از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بود که نظام با موسوی و کروبی مدارا کرده و میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اگر محاکمه شوند جرمشان خیلی سنگین است. اکنون آنگونه که وبسایت کلمه خبر داده، صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل در گفتگو با روزنامه الحیات دیدگاه متفاوتی را درباره حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی مطرح کرده و درباره موسوی و کروبی گفته که آنها جزء حرکت اصلاحی هستند و اتفاقهایی که برای آنها افتاده برای ما ناراحت کننده است و ما برای پایان دادن به اقامت اجباری آنها تلاش می‌کنیم. پایان نقل قول. به نظر می رسد آقای خرازی این موضع را در واکنش به اوجگیری انتقاد برخی اصلاح طلبان از تشکیلات ندا ابراز کرده است. تشکیلات ندا گروهی از اصلاح طلبان جوان هستند که با محوریت صادق خرازی و برخی دیگر از چهره های میانه روی اصلاح طلب قصد فعالیت سیاسی متمرکز برای انتخابات های پیش رو دارند. پیشتر مهمترین انتقاد منتقدان از تشکیلات ندا سکوت اعضای این گروه در قبال موج برخوردهای خشن در سال 88 و پیامدهای آن از جمله حصر رهبران معترضان بود.
گزارش بنیامین سعد رو شنیدید.
آقای روحانی، شما که میریم اونجا تو سازمان ملل میگی صحبت میکنی، میگی که ما روزنامه نگار زندانی تو ایران نداریم، پس اینا کیان که الان تو این زندان هستن؟ آخه آقای رئیس جمهور، شما اگه میترسیدی حرف بزنی برای چی 18 میلیون رای برای خودت آوردی؟ حرف دلتو بزن دیگه، حرفتو بگو.
میخواستم در پاسخ با آقای آیت الله خامنه ای عرض کنم که شما در عرض ایسی و چند سال هر چی هر جا خرابکاری کردی تو ناتوانی داشتی، گفتید که عوامل صهیونیست و شرق و غرب رو نمیدونم اینا مقصر هستن و جاسوس هستن. اینطور که دیگه شما شدید مثل چوپان دروغگو، حرف شما رو که دیگه کسی قبول نداره. اینی که شما میگید داعش رو امریکا روی کار آورده، خب چه منافعی داشته؟ شما چرا سرنوشت مملکت و رژیم خودتون رو گذاشتید سر سوریه؟ سوریه که یک قاتلی رئیس جمهور هست که بیش از 200,000 نفر رو کشته. چرا این کار میکنید؟ چرا اینطور به مردم ایران خیانت میکنید؟ آخه به چه دلیلی؟ ما چه به شما کردیم که اینطور با ما دشمنی میکنید؟
آقای ظریف، شما که این همه میگین که با ترکیه نباید تو امور سوریه دخالت کنه، شما چرا دارین دخالت میکنید؟ شما چرا دارین از دولت آقای بشار اسد حمایت میکنید؟ شما اونجا چه کاره اید؟ ترکیه خواهم مرز با این کشور، چطور میتونه امنیت کشور خودش رو تامین بکنه؟ باید از کردهای اون منطقه حفاظت بکنه یا نه؟
آقای خامنه‌ای، جنس‌های آشغال و بنجل بیکیفیت چین تمام شد که اقدام به ورود جنس‌های بیکیفیت هندوستان را از مرزهای ایران، آن هم به صورت قاچاق توسط نورچشمیاتان وارد میکنید. بعد از هندوستان نوبت جنس‌های کدام کشور است؟ حتما این بار نوبت جنس‌های بنجل و بیکیفیت روسیه باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مورد افزایش مصرف الکل در ایران ابراز نگرانی کرده و گفته پلیس امنیت نتونسته از تولید مشروبات الکلی جلوگیری کنه. وحید پوراستاد.
مصرف بالای مشروبات الکلی مقام‌های ایرانی را نگران کرده. حسن تأمینی لیچائین، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید بر اساس اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت، در بسیاری از مناطق مصرف الکل افزایش داشته، به گونه‌ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود. حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن آمریکا، درباره این آمار نظر دیگری دارد.
هر وقت یه مقام مسئولی یه رقم روندی رو اعلام میکنه، من فکر میکنم به لحاظ روش شناختی باید شک کرد در این ارقام و آمار. خود این ارقام روند باید یه مقدار ما رو به شک و تردید بیانداز. دوم این که چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که مصرف سرانه الکل در ایران چیز حدود 1 لیتر هست، یعنی با یه جمعیت 75 میلیونی چیز حدود 75 میلیون لیتر، یعنی چیزی حدود 1/3 رقمی که اعلام شده و در اونجا ایران در رتبه 166 در جهان قرار داشت.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته بین تولید کنندگان الکل صنعتی نگرانی وجود دارد که بسیاری از این الکل‌ها وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی می‌شود. حسن تامینی نماینده مجلس با اشاره به اینکه پلیس امنیت نتوانسته از تولید مشروبات الکلی جلوگیری کند، درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این وضعیت یادآور شده، در صدد هستیم تا از تولید کنندگان الکل که در نظر دارند در تولیدات خود از ماده تلخ کننده استفاده کنند حمایت کنیم. پیش از این نیز روزنامه ابتکار چاپ تهران نوشته بود نتایج اولیه مطالعه میدانی نشان می‌دهد که آمار سوء مصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که مسئولان وزارت بهداشت انتظارش را داشتند. حسین قاضیان جامعه شناس درباره مصرف بالای مشروبات الکلی توسط ایرانیان با وجود محدودیت‌های قانونی می‌گوید:
اگر مصرف مشروبات الکلی رو فقط محدود کنیم به اون جمعیتی که به طور منظم مصرف میکنن، اون وقت ماجرا خیلی غریب خواهد شد. به این معنی که در همون آمار سازمان بهداشت جهانی در این حال که مصرف سرانه ایران 1 لیتره، اما مصرف این میزان در مورد کسانی که مشروب خوار هستن به اصطلاح چیزی حدود 25 لیتره. در حالی که بالاترین رقم مثلا برای روس‌ها 23 لیتره. که این برمیگرده البته به مسائلی که مربوط به مصرف، یعنی سختی دسترسی، محدودیت های اعلام مصرف و همسال اینا که باعث میشه در یک بار رسیدن به مصرف مشروبات الکلی بخوام همه مصرفی رو که در یک مدت باید انجام داده بشن در یک بار انجام بدن. خب این با خودش عواقبی هم به بار آورده، من جمله اینکه خب مشروب تقلبی ساخته میشه، باعث نابینا شدن عده‌ای شده. همین بهار امسال بود که اعلام شد حدود 39 نفر کشته شدن از مصرف مشروبات الکلی.
نوشیدن مشروبات الکلی در ایران طبق قانون مجازات اسلامی برای آن 80 ضرب شلاق در نظر گرفته شده. این قانون در عین حال میگوید اگر کسی دوبار به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد، در مرتبه سوم به اعدام محکوم میشود.
وحید پورستاد گزارش میداد. از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام روز یکشنبه کمپین و کارزاری به عنوان نجات ریحانه جباری و نه به اعدام در سراسر دنیا اعلام شد. در حمایت از این کارزار بعد از ظهر یکشنبه حرکتی هم در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. همکارم شهرام میریان در مورد این حرکت با شهناز مرتب سخنگوی اون گفتگو کرده.
خانم شهناز مرتب، شما بگین که این حرکت همبستگی با ریحانه چگونه آغاز شده؟
کمپین بزرگی مدت ها پیش در ارتباط با آزادی ریحانه جباری صورت گرفت و اخیراً ریحانه رو برای اجرای حکم اعدام به سلول انتداری بودن به ریحانه از مادرش خداحافظی کرده و این خبر به کمیته بین‌المللی علیه اعدام رسید و از همون موقع اعتراضات در همین رابطه شروع شد در پارلمان اروپا، پارلمان آلمان و در کشورهای مختلف. همزمان با اون در اعتراض به حکم این اعدام در شهرهای مختلف امروز 5 اکتبر رو به عنوان روز جهانی علیه اجرای این حکم اعلام کردن از طرف کمیته بین‌المللی علیه اعدام و به همین مناسبت هم ما الان امروز در مرکز شهر فرانکفورت هستیم.
خانم شهناز مرتب، مگر قرار هستش که ریحانه جباری رو اعدام کنن؟
هفته قبل ایشون رو از زندان آورده بودن و به سلول انفرادی برده بودن و ریحانه در تماس تلفنی که با مادرش داشته از مادرش خداحافظی کرده بود و گفته بود که منو برای اجرای حکم اعدام بردن. متاسفانه از طرف وکیلش هم تایید شده. به همین دلیل کمیته بین‌المللی اعدام بلافاصله شروع به فعالیت‌های دوباره‌اش کرد در رابطه با حکم اعدام و در همین راستا چند روز پیش با توجه به اعتراضاتی که در شهرهای مختلف و در کشورهای مختلف شد، چون مردم در جریان این امر بودن، این حکم رو به تعویق انداختن به مدت 5 روز و به همین دلیل ما امروز در مرکز شهر فرانکفورت هستیم و به امید این که این حکم اعدام لغو بشه، نه فقط در ریحانه جباری بلکه حکم اعدام باید لغو بشه در سراسر دنیا، چون به هیچ وجه انسانی نیست.
در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که علاوه بر فرانکفورت، شهرهای کلن، بون، اسن، هانوفر و برلین در آلمان استکهلم و یوتوبوری در سوئد، اسلو، روم، لندن و تورنتو و لس‌آنجلس هم در روز یکشنبه در اعتراض به حکم قصاص علیه ریحانه جباری حرکت‌های مشابهی برپا شده و یا برپا خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما بمونید.